الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد
وعلى آله اجمعين الى قيام يوم الدين. بعد در باب اثبات نبوت بود به دلیل عقلی که میخوام این مطلب رو بگیم که وقتی ما حسن قبح عقلی را ثابت کردیم و برای خدا گفتیم یه چیزهایی یجب علی نه یجب من، یه چیزهایی از خدا یجب من یعنی صدورش واجبه مثل همه عالم، چون خدا علت تامه صدور عالم از اون میشه یجب من، اما حسن قبح عقلی رو میگن یجب علی، مثل ما که میگم یجب علیه الصلاه به گردنش هست، علالله هم یجب و فعل حسن و یجب و ترک قدیم، نه اینه که ما ها داریم برای خدا تکلیف معین میکنیم، میگون چون خدا کار قبیح نمی کنه پس حتما کار قبیح نمی کنه، نه اینکه میگون بله خدا کار قبیح نمی کنه اما خودش نمی کن اما خواهد بکنه تو، نه به اینکه میگون که خدا میتونه کار قبیح بکنه اما نمیکنه، دروغ بخواد بگه طورنی اما نمیگه، نه یمتنه او صدور قبیح پس میشه ترک قبیح یجب علیه، فعل حسن یجب علیه، نه اینکه کار خوب رو انجام میدهد اما نخوادن طوری، نه بگم حسن عقلی. وقت به این مطلب میگیم حالا اگه ما بر فرض دلیلی هم از شرایع نداشتیم، تازه ما شرایع را با این ثابت میکنیم، بگیم آقا خدا پیغمبر فرستاده و احکام فرستاده به چرا؟ برای اینکه خب معلومه اینا همه سر مثل شارو جا پیغمبر، ما میگم از کجا اینا پیغمبر بودن که شما حالا داریم میگو که اینا خدا فرستاده، ما قبل ما شک داریم برای اینکه اینا پیغمبرند احکام شد، ما باید قبل نبوت با دلیل عقلی ثابت کنیم این پیغمبره و از طرف خدا آمده و احکامش هم از طرف خداست، ما به عنوان احکام خدا از این پیرن میکنیم نه به عنوان یک فرد بشر، خب ما اینو باید با دلیل عقلی ثابت کنیم که خدا ما را چه خلق کرده باید هم پیغمبر بفرسته، نمیتونه نفرسته، اگه نفرسته کار قبیح انجام داده، کمالش خط شد ناقص میشه، خدا خدایی که کامله به کامل و ذات اسم جمیع جهات مردم رو خلق بکنه و همینطور متحیر و سرگردان که ندونن چی کار بکنن، تربیتشون نکنه، تکمیل عقولشون نکنه، معاش و معادشون رو راهنمایی نکنه، قبیحه، پس چون قبیحه بگم حتما باید خدا، پس با عقل اثبات میکنیم، وقتی که با عقل اثبات کردیم یعنی به اتفاقا همونی که عقل ما میگه واقعیت هم گده کرده، هم عقل ما میگه هم بینیم خدا پیغمبرم فرستاده، بنابراین با دلیل عقلی اثبات میکنیم که باید پیغمبر بفرسته. خب مرحوم خواجه در شرح تجرید ادله عقلی پنج گانه میاره، پنج دلیل عقلی میاره که واجب است بر خدا به سطح انبیا و پیغمبران رو بفرستید، به این پنج دلیل عقلی قبل از این هم در اصل خود تکلیف که خدا اگر چنانچه پیغمبرها رو بفرستید ولی کن تکلیفی براشون نفرسته یا اصلا پیغمبر نفرسته تکلیف هم نکنه که این هر دوش یکی میشه، چه بگیم تکلیف باید برای مردم خدا بفرسته، چه بگیم به وسوسه پیغمبر یکیه، آخرش تکلیف ملازمه با نبوته، اگه تکلیف خواست بکنه ترک تکلیف بگید من مردم رو حل کردم، عقلم بهشون دادم، هر عقلشون میگه ضرر و منافع و مصالحشون رو تشخیص دادن دیگه من کاری به اونا ندارم، میگم نه تکلیف و به اصلت انبیا واجب. درباره شرح تجرید که آمدن این مطالب رو فرمودن، اولین چیزی که در بحث کلام به طور متقن و به طور عالی از بحث امامیه و کلامیه استدلال کرده صحبت کرد. ولی چطور شد خواجه شرح تجرید نوشت؟ چطور شد اشارات نوشت بر شرح توسی، بر شرح اشارات از کنم که بو علی سینا؟ میگن که خداوند عالم گاهی وقتا دینشا یاری میکنه به ظالمین، به فاسقا و بی دینا. اگه باید اسمشو بذاریم، میگم اولین چیزی که باعث شد اینجور تکامل فخر رازی شد. فخر رازی اومد اشارات بو علی سینا را ترجمه کرد و شرح کرد، خراب کرد، از بس اشکال و خراب کرد، رو مبنای همون اشعریگریش و روی همون تسننش اشاراتی بو علی سینا را شرح کرد. خواجه بر رد فخر رازی اشارات نوشت. شرح اشارات مرحوم خواجه رد فخر رازی است. هر کجا عبارت بو علی سینا را نقل میکنه عرض کنم که خواجه در اشارات میگه قال الفاضل، عرض کنم که قاضل الفاضل من چی فخر رازی رو میگه فاضل از اون چه همون سن نگری شما سن قال شارح الفاضل، قال شارح الفاضل یعنی میگه همچین گفته و به دلیل اسلامی تشیع رد میکنه. این عقایدم همینه، در عقاید ما فخر رازی اصول دین برای ما نوشته بوده قبل از خواجه و تمام مسلمون ها چه شیعه و سینه خیال میکردن عقاید اصول دین را همین است که فخر رازی در کتاب محصلش نوشته، کتابی به نام محصل نوشته در عقاید و تمامش بر مبانی که خودش داره بر رد از کنن چه با انکار حسن و قبول عقلی. ایشون کتاب نوشت به نام نقد المحصل، نقد المحصل یعنی کتاب فخر رازی را نقد کرد، نقد محصل همین شرح تجریده. شرح تجرید که اول نقد محصل نوشته، بعد دو مرتبه همون نقد محصل را به کتاب دیگر به نام شرح تجرید. یعنی فخر رازی که نمیده بود این حرفای مزخرف را بگه، خواجه در مقام نمی آمد که باید یک کسی بیاد یه حرفای مزخرفی بگه تا یک کسی در مقام ردش بر بیاد تکامل حاصل بشه. لذا در عرض کنم که آقای حسنزاده حفظه الله این کتاب شرح تجرید را یه پاورقی زده سال تازه چاپ کردن. عبارت خواجه این است که یک کتابی نوشته شده در باب عقاید به نام محصل ولا اثر سواز کتاب المحصل الذي اسمه غير مطابق، بله اسم کتابش محصل گذاشته اما مطابق با خودش تحصیلی چیزی نکرده، بله. و بیانه غیر موصل الى دعوا، بیان فخر رازی به دعواش نرسید. و هم یحسبون انه فی ذلک، میگه طلبا و علما هم خیال کردن همین کتابی که فخر رازی نوشته این کافی است و از امراض جهل و تقلید کافی است. و الحق خواجه میگه حق ان فیه من القص و سمین، در کتابش چیزه سمین هست، قصم هست یعنی خوب است، مالا یخسا، اینقدر اشتباهات فراوان داره که ول معتمد علیه فی اصابه ترین به فائل لا یهدی، چیزی بخواد برای یقین به کلامی. خلاصه ایشون معلوم میشد که این کتاب شرح تجریدش هم رد بر فخر رازی است و دو تا کتاب بر نقد نوشته، یکی به نام نقد المحصل بعد این شرح تجرید. خب این شرح تجرید از این پاورقی هایی که در این میگن حرف علامه خواجه در تجرید، هیچ کس اگه مثل علامه شاگرد خواجه بوده، علامه ای که فقیه بوده و صاحب معقول و منقول بوده، معقولش شاگرد خواجه بوده، این شاگرد اگر شرح نمی کرد کلمات خاجره هیچ سر در نمی بود. حتی جا یه جاهایی می رسد دیگه من نمی فهمم که خاجه چی گفته. علامه به این بزرگی که فقیه ماست در تمام علوم جلو داره، یه جاها میگه من جمال میکنم اینجا ایشون خواجه خاصیش نمیگه، از بس مغلق عبارات خواجه در شرح تجرید میگه چای دیتون. بعد خود کسانی که شرح کردن بر این مطلب، علامه هلی شرح تجرید را کرده، اگه ایشون شرح نکرده بود کلمات خواجه معلوم نمیشد، کلمات خواجه که معلوم نشد حرفای فخر رازی دل نمیشد. لذا قوشدی که خودش سنیه اومده شرح کرده، اما میگه اگر علامه گفته ولقد، گفته اگر علامه شرح نکرده بود ما نمیفهمیدیم. خودش قوشدی سنی داره اعتراف میکنه که لولا شرح علامه بر شرح تجرید ما نمیتونستیم چیزی بفهمیم. یکی قوشدی اومده چیز کرده بعد از خواجه، بعد از علامه. یکی هم شوارق است که محقق لاهیجی صاحب گوهر مراد، اونم تجدید شرح کرده است اما خدا عمرش نداده است، دیگه به مباحث نبوت توحید و صفات خدا رو گفته اما به بحث نبوت و امامت و معاد که میرسه دیگه عمرش کفاف نداده است که شرح بکنه. اگر عمرش کافی بود و اونم کرده بود چقدر عالی بود نسبت. حالا بعد ما میام کتب عقاید را نگاه میکنیم که در میریم علامه مجلسی وقتی میخواد در عقاید حرف بزنه حرفای خواجه رو میگه، میگه خواجه در باب اصول امامت و نبوت و توحید همچین گفته، حرف علامه. ما میریم هر کس میخواد در باب عقاید صحبت کنه کتابی مثل خواجه در شرح تجرید برای اصول عقاید که هم با فلسفه و حکمت مطابقه و هم با روایات و احادیث ما مطابقه آمده بیان کرده. یکی هم اسم ردنم چی اصفهانی شیخ منکیست که اونم هستم چی صاحب ذریعه هم گفتونم شرح کرده از خونم که بعد از علامه این شرح تجربه. حالا ما وقتی نگاه میکنیم بعد کتاب هایی در بعثت نوشتن امروزی دانشمند آقای صبحانی هم چند سال قبل نوشته سنید، میبینیم هر چی که نوشتن از همین آور داشتن اووردن کسی یک کلمه، هر چی بیاد امروز هر نویسنده ای کتاب بنویسه غیر از اینه که ایشون آورده، فقط قلمی بهتری توضیح بهتری و همش بله. آیه صبحانی چند سال قبل برای جوونا بحث حوائد بعثت نوشته که چاپ کردن همون جلساتش ها، همین یکی یکی آوردن و بیان کردن. خود علامه شما در حق الیقین نگاه کن همه ایناس اوورده وقتی میخواد نبوت و معاد و عصمت و اینا را چیز کند، غیر از اینه که ایشون گفته چیز دیگر نیست. لذا است که من گفتم بیام خودی شرح تجرید بیارم و عباراتش که در فواید بعثت است بگیم، چون وقتی بعثت را و نبوت را ثابت کردیم با امامت متلازمیم. ما میخوام اینو اثبات کنیم، نبوت که سنیه قبول دارم، امامت که میشه دیگه قبول ندارم. میگم اگه دلیل عقلی آوردید بر روم بود همون دلیل عقلی میگه باید امامم در هر زمانی باشه، نمیتونید نبوت رو قبول کنید، بگو نبوت رو باید خدا بفرسته اما امام دست خود مردم داده، نبی را نمیشد از مردم تعیین کنند، باید نبی یه مقامی داشته باشد که با اون عالم بالا ارتباط داشته باشد، اما امام همین یه بشر عرض کنم که خاطی جاهل نادونم باشه. میگم آقا همون دلیل عقلی که برای نبوت میگید همون هم برای امامته. حالا ادلهی که برای فوارد بعثت میگه ایشون دونید علامه خواجه هم حرف حکما رو گفته، هم حرف متکلمین رو گفته، هم ادله دیگری را. بعد پنج فائده برای بعثت که اینه هر کدومش دلیل عقلی، هر کدومش اثبات میکنه که باید نبوت را پیغمبر را خدا بفرسته و تشریف هم بفرسته بفرسته. سرمایه ایمان که مال همین لاهیجی صاحب گوهر مراد، من نگاه کردم امروز اینا نگاه کردم بینم همین را ترجمه کرده، شوارق لاهیجی که گوهر مراد را که نوشته است که همه تعریف میکنن بعد از خواجه بهترین کتاب در عقاید گوهر مراد است، در عقاید، در توحید، در نبوت، هم دلیل عقلی، هم روایات به سبب شیعه عالی بیان کرده. سرمایه ایمان وقتی میخواد درباره فواید نبوت، من دیدم همین داره ترجمه کرده با شعر، بعد مرحوم شعرانی اونم بوده شعر نوشته فارسی، که مرحوم آقای حسنزاده میگه درس ایشون آقای حسنزاده تهران بوده، ایشون قبل که بیاد قم ایشون تهران بوده چندین سال و ملازم آقای شعرانی بوده. ما درس هیئت ایشون میرفتیم پنجشنبه جمعه در وقتی قم بودیم، از بس فانیه در آقای شعرانی حسنزاده. شعرانی در همه علوم، هم فقه، هم اصول، هم ادکام، چه ریاضی، هم در هیئت، چون هیئتش ها که وقتم چیز نوشته بود از ایشون یاد گرفته، هیئت از شعرانی فانی وقتم چقدر عالی، مثل حالا که نبوده که آقای شعرانی بود، مثل خود حسنزاده تهرون درس و بحث و جلوقی به حالا نبوده، خودش تنها میرفته استادی در تحت اختیارش خصوصی، همه چی چش خونده، هم ریاضی خونده، هم فقه خونده، هم عقاید خونده، خودش تنها. بعد این آخر بار اومده قوم، وقت ایشون خود شعرانی اون وقت که شرح میکرده تجدید به حسنزاده گفته که من یک شرح فارسی بر شرح تجدید نوشتم خیلی عالی. خب اونم من حالا فرستم از قوم آوردن نگاه کردم، میگم اونم همینی که عرض کنم که خواجه گفته توضیح دادند اینا، الانم نگفتن ما هم چیزی اضافه کنیم، شرح یعنی همونی که ایشون میده. حالا پنج دلیل برای فواید بعثت، پیغمبر خدا میفرسته برای پنج فایده. اول اون چیزایی که مستقلات عقلی است که عقل مردم همه میفهمن، یه چیزایی هست که پیغمبر نری میخواد همه میفهمن، حسن عدل، قبح زور، احسان، دروغ نگفتن، چی این اخلاقیات که همه قبول دارن، اینا را پیغمبر همونه که عقلشون میگه گفته انجام نده، ظلم را، احسان را. چه فایده داره بگم؟ اگه عقل همه میگن اینا خوبه سه اون بده، پیغمبر بیاد همونا رو بگه، میگیم اینا میگن لطف، اصلا معنی لطف همینه. ممکنه یه عده مردم اینطور باشن بگن عقل ما میگه خوبه، اما اگر اومد پیغمبر گفت خدا هم میگه خوبه و اگه نکردی جهنم میری، من انجام میدم، اما اگه پشت جهنم نباشه، هرچی اندم عقل بگه این خوبه، هرچی اندم عقل بگه این بده، من انجام نمیدم. و سوال اینه، اگه خدا میخواد مردم رو تکمیش میکنه، ببینه با فرستادن پیغمبر همونی که مستقلات عقلیت انجام میدن، اما یه عده، اگر نفرسته همون مستقلات عقلیه را یه عده، اما البته میگون کاملا انجام میدن اونه که خوبنده، اما همون اغلایی هستن که هوا و هوسشون نمیگذارد همون عدل و قبح ظلم رو عمل بکنن. پس به عنوان لطف خدا پیغمبر رو میفرسته و تو احکامی که میاد همونه که مستقلات عقلیه است، که معنای لطف این است که حکم شر نزدیک میکنه، آسان میکنه حکم عقل را، چه آسان میکنه؟ یعنی وقتی دوتا افعل اومد تو حتما انجام میدی، بیشتر آسان کنه، اما یه تا عقلت میگه افعل، حالا جو گفتیم افعله مثلا، اما وقتی گفته هم شر گفته هم عقل، بهتر انجام بده، این لطفه. وقت بگم خدا، به خدا اینطور ما می اثبات میکنیم، هر چیزی که بهتر باشه اگه خدا نیارد قبیحه. خدا چون که همون مستقلات عقلیه را پیغمبر بفرسته که بهتر مردم انجام بدن، بهتره یا نده؟ بگم اگر امر دایر شد بین صالح و اصلح، قوی هست انسان اصلها ترش کنه، نه که مستحب سا. ما مثلا میگم مستحبات این مستحب اونم مستحب، اما یکی افضله، اما خب من میخوام افضل انجام بدم، برای خدا نمیتونیم هم حوزه نیم. نمازشم مستحب است، مطالعه هم شبیه قدر، علم هم مستحب است، میگن ای تحصیل علم شبیه قدر از عبادت بالاتره، خب برای ما اینه، اما خدا اگر اصلحی شد و صالحی حتما باید اصلح انجام بده، برای که عقل اجازه نمیده ترجیح مرجوح بر راجع، اصلح یعنی رجحانش بیشتره، صالح یعنی کمتره. کدوم عاقلی که هیچ مانعی هم نباشه دار، نه مانع هست، نه جهلی، نه بخلی، دو تا کار هست، دیگه نه من اسلحه ها ترک میکنم، هم میتونم هم زحمت برام ندارم. پس این قانون لطف اثبات میکنیم خدا دیگه بر فرضم احکام دیگر نگه، همون مستقلات دیگه مردم همونی که دون میگه منم هم داره میگم، حسن عدل، قبح ظلم، قبح کذب، قبح صدق، قبح صدق، احسان و چه دیگه هیچی دیگر نگه، نماز میکن، نروزه میگیر، نچیدی. اینجا باید به عنوان لطف برای کمک عقل میگه
تحکیه اولایین
دیگه عبارتشون اینه البعثت و حسنم لشتمال ها علا فوائد چم آزدت العقل سیما یدند علا. اولین فائده بعثت این است که احکام پیغمبر کمک میکنه به همونه که عقل میگه حسنت. پس نسبت به مستقلات عقلیه ما دستور داریم، فایدش این است که احکام شرعیه که میگه ظلم نکنید، دروغ نگید، احسان بکنید، لطف و مقرب است به احکام. فایده دوم و استفاده از حکم فی ما لایده، میرسیم یک احکامی و دستوراتی مردم عقلشون میرسه، خب اینجا دیگه همه قبول دارن اون چیزهایی که تکالیفی که مردم عقلشون نمیرسه پیغمبر اومده است که همونهایی که عقلشون نمیرسه عقلشون رو باز کنه و مطابق عقلشون بگه آقا این کارو بکنه. وقت از این مطلب مفهمی که چه احکام شرع همون احکام عقله، اصلا ما دو تا حکم نداریم شرع و عقل. اصلا اومده پیغمبر در روایت داریم که امرونین در همون جلال میگه برای چه عقول مردم رو بشکافه، قرض از خلقت عقول مردم رو بشکافه. چرا عقل رو بگه من نماز خونم، من عقلم نمیفهمه نماز خونم چی، خیلی خوب ده من اومدم که همین که عقلتون نیست، من میگم ما رمضان روزه بگی اما یه رو بعدش گرفتی جهنم میبرم، روزه مثل همه سا 30 تا روز اگه نگرفتی جهنم یه رو بعدش گرفتی میرم. میگه آخه عقل من کجا میفهمه، آخه چه فرقی میکنه اگه برای خاطر فواید روزه، خب یه روزه یه پشت سرش چرا روزه اصلا چه ایدون. میگم همین چون تو عقلت نمیفهمه پیغمبر رو فرستادن برای این چه اونی که عقلتون میفهمه. یکی عقلا میگن آقا گوسفند بیچاره چرا من سرشو ببرم و زدش بدم تا من گوشتشو بخورم، به چه دلیلی باید این جمع مسته؟ عقلش میگن نه، هندیا مرتضین هند میگن آقا گوشت هرون نباید بخوریم، چرا یک دونه؟ نه باقی انسان ها میگن نه ما باید بخوریم،
حج بدین
عقل مردم میفهمه، یکی میگه گوسفند طوری نی، یکشون میگه که نی. شر و رسی میگه بله من که از طرف خدا اومدم عقل تو نمیفهمید اما این گوسفند خدا خلق کرد که تو بخوری، حالا تو نخوری چیکارش میکنه؟ خب میفته میمیره سگا میخورندش، بیا تو بخوری که اقلا عبادت کنی و تقویت بکنی. دوزگرد یه شخصی داشته واده خوشمزه بود که این قوم اول انقلاب اینها خیلی طرفدار از روحانیت میکرد، جوان متدینی بود و این مردم که یقه با آقایون روحانیت حرف میزنند و گفت که میگن چرا این آخونده اونم پولا دارند اونم چی میخورند و کباب میخورند اونم، گفت به شما میگن که بید کباب همه ده بخورند که نماز شب میخورند و زیاره بخورند اون تارک و سلات ها بیدین و لامستبا بخورند، همین نعمت خداست و همین را اونه میخورند شما نمیبینید و اعتراض نمی کنید. این کباب و این خونه خوب و این ماشین خوب و اونه دارن، همش دنبال الواتی بیدینیشون هستن، حالا یه چند تا علما و طلبه ها رو بخورن اینا نه نمازشون رو که تحکیم میکنن مثل واقعی روزم که میگیرن زیارت هم میرن تبلیغ هم بید اینا بخورن. حالا جواب اینا که میگن آقا گوسفند را چرا ما به سرش بگیریم، اولا اسلام که گوسفند گفته دلش میخواد خوبا بخورن که عبادت کنن، نمیخواد بیدین و کافر بخورن برای اونا، اما چون دنیاست میخواد به همه بده میده هم کافر بخورد هم مسلمون. بنابراین دلیل دوم بر این که خدا پیغمبر رو باید بفرسته فائدش این است که اون چیزهایی که عقول مردم اختلاف دارن، عقلا میگه این همچین اون میگه همچین، قوانینی را میخوان وضع کنن اون میگه همچین، در قوانین و احکامی که عقلا اختلاف دارن خدا میاد میگه من شما رو خلق کردم، من میدونم مصلحت شما چیه، من این کارخانه را ساختم میدونم چجوری باید ادارش کنم و قانون وضع بکنم، باید برای تکمیل عقول مردم. بنابراین فائده دوم بعثت انبیا که عقل میگه دار میگم اگه شرعم نبود عقل میگفت خداوند عالم برای تکمیل عقول مردم. پس تمام احکام شرع مطابق حکم عقله، چون خدا گفته و بدون مصلحت نمیده، میگه نمیفهمید، اگه میفهمیدید باید اکنون چی. این هم فایده دو، چونش سه تا فایده دیگه داره با بقیه جا ان شاء الله فرض میشه.